ما تا الان داستان زندگی دیکتاتورهای زیادی رو با هم دیگه مرور کردیم. هیتلر و قذافی و صدام و خاندان کیم در کره شمالی و چند نفر دیگه. الان که نوبت چائوشسکو شده، من دقت که میکنم میبینم که این آدم ها یه فصل مشترک های جالبی هم با هم دارن. انگار دیکتاتور شدن یه مسیری داره که همشون کم و بیش همون مسیر رو رفتن. برای همینم رویکرد من تو روایت این اپیزود بیشتر اینه که در کنار شما این مسیر رو بررسی کنم و همراه با هم ببینیم چی میشه که یه آدم دیکتاتور میشه. هیچ کدوم از دیکتاتورها که از شکم مادرشون دیکتاتور به دنیا نیومدن. واقعا چه اتفاقاتی دست به دست هم میده که یه آدم یا یه حکومت به سمت دیکتاتوری پیش میره؟ قراره تو این اپیزود در کنار روایت داستان زندگی چائوشسکو در حد امکان به این موضوع هم بپردازیم. دوستان سلام، به پادکست خودتون خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و در پادکست رخ هر بار به بهونه داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ شما رو با گوشه از تاریخ ایران و جهان بیشتر آشنا میکنم. شما به آخرین قسمت از داستان زندگی چائوشسکو، قسمت دوم اپیزود دیکتاتور سرخ گوش میدید. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید و این اپیزود براتون مفید باشه. حامی این قسمت کارگزاری آگاهه. گروه آگاه از قدیمی ترین و معتبرترین کارگزاری های ایرانه که یکی از خدماتش در حوزه مدیریت صندوق های سرمایه گذاریه. صندوق طلای مثقال آگاه یکی از این صندوق هاست که این امکان رو برای شما فراهم میکنه تا با خیال آسوده و بدون نگرانی با هر میزان پسندازی که دارین طلا بخرین و سرمایه گذاری کنید. صندوق طلای مثقال متناسب با سکه و طلا روش میکنه و خوبیش اینه که دیگه ریسک نگهداری طلای فیزیکی رو براتون نداره. حتی اگه سرمایه کمی هم داشته باشید میتونید با خریداری این صندوق ها به بازار طلا ورود کنید. جالبه بدونید این صندوق در سال 1401 135% بازدهی داشته. برای خرید صندوق مثقال کافی نماد مثقال رو در پنل معاملاتی کارگزاری خودتون جستجو کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این صندوق میتونید روی لینکی که در کپشن هست کلیک کنید. تو قسمت قبل بعد از اینکه داستان روزهای پایانی زندگی چائوشسکوها و حوادثی که منجر به تیربارون شدنشون شد رو روایت کردیم، رفتیم سراغ تاریخ رومانی و تاریخ رومانی رو از اول بررسی کردیم و جنگ جهانی اول و دوم و تأثیراتی که این جنگ در تاریخ رومانی گذاشت رو مرور کردیم. از قوانین عجیب دوران حکومت پادشاهی رومانی گفتیم و دست آخر دیدیم که بعد از جنگ جهانی دوم و پیروزی شوروی و رفقاش، این کمونیست ها بودن که در رومانی قدرت رو در دست گرفتن و از بین همه اونا این گئورگیو دژ بود که تونست قدرت رو قبضه کنه و خودشو به عنوان دبیر کل حزب کمونیست و نفر اول کشور معرفی کنه. و خب از اونجایی که از تو زندان چائوشسکو با دژ آشنا شده بود و مثل سایه همراهیش میکرد، حالا که گئورگیو دژ قدرت گرفته بود، به تبع چائوشسکو هم در کنارش قدرتمند شده بود، مخصوصا بعد از اینکه مسئولیت تمام عزل و نصب‌ها رو هم بر عهده گرفت. بعدش هم که گئورگیو دژ از دنیا رفت، چائوشسکو تونست جاش رو بگیره. همینجا یه سوال پیش میاد. اگه تو جنگ جهانی دوم شوروی برنده نمی‌شد، آیا چند سال بعد چاوشسکو به قدرت می‌رسید؟ نه. اگه چاوشسکو به همراه گیورگیو دژ تو یک زندان نبود و یا اینکه به جای دژ با یکی دیگه از رهبرای حزب کمونیسم ارتباط می‌گرفت، یکی از رهبرایی که به قدرت نرسید، آیا باز هم چاوشسکو میتونست به رهبری برسه؟ احتمال خیلی زیاد اینم نه. میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که چاوشسکو هم مثل صدام و هیتلر و خیلی های دیگه با یه سری اتفاقاتی به قدرت رسید که شانس هم توش نقش زیادی داشته. اینطور نیست که ما واقعا بخوایم برای هر چیز دلیل منطقی بیاریم و فرمول بسازیم. شانس و اقبال همونطور که در پیدایش ما دخیل بوده، در اینکه ما کجا به دنیا بیاییم هم دخیل بوده، در سرنوشت ما هم دخیله. خب بریم ببینیم چاوشسکو بعد از به قدرت رسیدن چه کرد. چاوشسکو همون راهی رو رفت که استادش گیورگیو دژ رفته بود. اون از شوروی فاصله گرفت و آروم آروم رومانی رو به عنوان یک کشور کمونیستی مستقل از شوروی به جهان معرفی کرد. دور شدن از شوروی لزوماً به معنی افتادن تو بغل غرب هم نبود. چاوشسکو گفت ما دموکراسی رو از حیث معنای غربیش که چیزی جز وراجی و فقدان نظم و انضباط و هرج و مرج نیست درک نمی کنیم. از نظر ما دموکراسی واقعی یعنی مشارکت فعال شهروندا در فرمول بندی و اجرا کردن سیاست‌های حزب. چاوشسکو داشت راه خودش رو می‌رفت و کاری را که فکر می‌کرد درسته را انجام می‌داد. نه شرقی، نه غربی، رومانی. این راه چاوشسکو بود. یه چیزی که در چاوشسکو به وضوح مشخص بود، این بود که اون از حضور در برابر جمعیت لذت می‌بره. دوست داره مدام دیده بشه، مدام تشویق و تحسین بشه. چاوشسکو دائما میرفت اینور اونور سخنرانی میکرد. تو همون 7-8 سال اول دوران حکومتش اون فقط بیش از 170 سفر استانی و منطقه‌ای داشت. چاوشسکو ستایش شدن از طرف مردم رو حق خودش میدونست، اما در این حال اعتقاد داشت که مردم کمی دیر متوجه نبوغ استثنایی شدن. این توهمی بود که همسرش النا هم مدام بهش بالو پر میداد. ما با النا تو این اپیزود زیاد کار داریم. کسی که حتی اگر در دیکتاتور بودن چاوشسکو کوچکترین تردیدی وجود داشته باشه، در خباثت و منفور بودن ایشون هیچ شک و تردیدی وجود نداره. تو دوران اوج دیکتاتوری چاوشسکو هم همه از چاوشسکو حساب می بردن، چاوشسکو از النا. النا بر تمام رفتار و عادات چاوشسکو نظارت می کرد. اینکه چی بخوره، چی بپوشه، چی بگه، چطوری بر لکنت زبونش غلبه کنه؟ النا خیلی زودم تونست خودشو به عنوان همسر رهبر رومانی سازگار کنه و از اون ظاهر بد لباسی که داشت خارج بشه و غرق خرید و جمع‌آوری جواهرات گرون قیمت بشه. النا مدام تو گوش همسرش میخون که این مردم اندازه کافی قدر تو رو نمیدونن. اینا باید تو رو حلوا حلوا کنن. این آدمایی هم که دور و برت هستن باید خیلی حواست بهشون باشه. فلانی بی‌لیاقته، فلانی بهش میاد خائن باشه، اون یکی اگه فرصت کنه جاتو میگیره و این حرفا. اون زمان یه شایعه هم شده بود که گیورگیو دژ توسط سرویس جاسوسی شوروی یعنی همون کاگبه به سرطان مبتلا شده و مرده. میگفتن شوروی با آلوده کردن کاخ مسکونیش به مواد رادیواکتیو به سرطان مبتلا کردتش. خود دژ هم سالهای پایانی عمرش به صورت عجیبی توهم این چیزا رو داشت و به این باور رسیده بود که حتی نزدیکترین دستیارها و همکارانش هم دارن بر ضدش توطئه میکنن. حالا با توجه به این باورهای دژ و مضاف بر اون صحبتهایی که النا میکرد، به چاوشسکو هم القا شده بود که همیشه جونش در خطره. این نگرانی ها به مرور زمان چنان ابعاد وسیعی پیدا کرد که دیگه مسخره شده بود. مثلا هر کسی که به دیدن چاوشسکو میرفت، بعد از اینکه باید از 10 تا گیت رد میشد و انواع و اقسام بازرسی ها ازش میشد، آخر سر باید با دستگاه های ویژه اسکن میشد تا مبادا آلوده به رادیواکتیو باشه. دقیقا کاری که صدام هم میکرد. خاندان کیم هم همینطور. دیکتاتورها با توجه به ذهنیتی که دارن همیشه به زمین و زمان مشکوکن و سطح امنیتی بسیار بالاتری رو نسبت به سایر رهبرهای غیر دیکتاتور رعایت میکنن. حالا اگه بخوایم سراغ یه فاکتور مشترک دیگه دیکتاتورها بریم، اون فاکتور اینه که تقریبا همشون سالهای اولیه حکومتشون سالهای نسبتاً خوبی بوده. کیم ایل سونگ تو کره شمالی و قذافی تو لیبی و صدام تو عراق و هیتلر تو آلمان، همشون تونستن اعتماد مردم رو تو چند سال اول حاکمیتشون جلب کنن و چاوشسکو هم دقیقاً همینطور بود. تازه پررنگ‌تر. تصویر رومانی در سالهای اولیه حکومت چاوشسکو تصویر یک کشور مستقل و موفقه. کشوری که بله قربانگوی شرق و غرب نیست و داره راه خودشو میره. اولین کشوری که عضو پیمان ورشو بود ولی با آلمان غربی هم مناسبات دیپلماتیک داشت. تنها کشور کمونیستی جهان که تو جنگ شش روزه اسرائیل و مصر حاضر نشد روابط سیاسیش با اسرائیل رو قطع کنه. چاوشسکو دنبال روی هیچ کشوری و هیچ کسی نبود. اون حتی مسیرش رو از گیورگیو دژ هم جدا کرد و بعضی از تصمیمات دژ رو هم برد زیر سوال. اون زمان مگه کسی جرأت داشت درباره دژ حرفی بزنه؟ مثل یه بت میپرستیدنش. ولی چاوشسکو این کار رو کرد. دقیقاً شبیه به کاری که خورشوف با استالین کرد. چاوشسکو تا سال 1968 دیگه تقریباً به صورت کامل پیوندهای رومانی رو با اتحاد شوروی قطع کرده بود. ارتش رومانی حتی شرکت در مانورهای پیمان ورشو رو هم تحریم کرده بود. یه اشاره هم بکنیم که پیمان ورشو یه پیمان نظامی بین چند تا کشور غالباً کمونیست بود که در جنگ سرد در مقابل پیمان ناتو تشکیل شده بود. آمریکا و انگلیس و رفقاشون پیمان ناتو رو با هم بستن و گفتن هر کی به یکی از ما حمله کنه انگار به همه ما حمله کرده و ما همگی با هم جلوش میستیم. از اونورم شوروی و رفقاش با همین تعریف پیمان ورشو رو منعقد کردن که در نهایت میدونیم پیمان ورشو از بین رفت و ناتو به عنوان بزرگترین پیمان نظامی جهان همچنان به قوت خودش باقیه. حالا اون زمان رومانی کمونیست هم عضو پیمان ورشو بود، ولی از اونجا که از شوروی فاصله گرفته بود به ارتشش اجازه شرکت در مانور مشترک با کشورهای دیگه عضو پیمان ورشو رو نداد. واقعا اون زمان نادیده گرفتن خشم شوروی کار راحتی نبود، اما چاوشسکو شجاعت این کار رو داشت. در رابطه با همین موضوع اختلافات شوروی و رومانی، اتفاق بزرگ در اوت 1968 افتاد، زمانی که شوروی به کشور چکسلواکی حمله کرد و چاوشسکو در سخنرانی معروفی که در برابر جمعیت عظیمی در میدان کاخ بخارست داشت صراحتاً گفت که تجاوز شوروی به چکسلواکی اشتباه بزرگی بوده که صلح در اروپا رو به خطر انداخته، سرنوشت سوسیالیسم در جهان رو به مخاطره انداخته و لحظه شرم‌آوری در تاریخ جنبش‌های انقلابیه. اون گفت حمله به یک کشور سوسیالیستی هیچ توجیهی نداره. حالا که صحبت از حمله شوروی به چکسلواکی شد، بد نیست بدونید که اصلا دلیل این حمله چی بوده. چکسلواکی خودش اون زمان یک کشور کمونیست بود، ولی دولت مردای اون کشور به رهبری شخصی به نام الکساندر دوبچک اومده بودن یه سری اصلاحات اساسی در ساختار حکومت ایجاد کرده بودن که به بهار پراگ معروف شده بود. مردم هم باهاشون همراه بودن. حالا شوروی که خودش رو پدر معنوی و مالک تمام کشورهای کمونیست میدونست، اومد گفت شما بی خود تو کشورتون اصلاحات کردید. مگه سوسیالیسم مسخره شماست؟ سوسیالیسم یه تعریف مشخصی داره و اونم همونیه که ما میگیم. اصلاحات دیگه چیه؟ برژنف رهبر وقت شوروی یه جمله معروف و مزخرفی داشت که خیلی روشن و واضح میگفت که هرگاه سوسیالیسم توی یک کشور سوسیالیستی در معرض تهدید باشه، حفظ و دفاع از ارزش‌های سوسیالیسم تو این کشور بر عهده سایر کشورهای سوسیالیسته. خب آقای شوروی به شما چه؟ نه، ما باید کشورهای کمونیستی رو به راه راست هدایت کنیم. و این هدایت به راه راست در خصوص چکسلواکی اینطوری بود که شوروی به این کشور حمله نظامی کرد و کشوری که در آستانه شکوفایی اقتصادی و سیاسی بود رو زد نابود کرد و بردشون سر خونه اول. شوروی بهار پراگ رو زمستون کرد. حالا چاوشسکو با وجودی که کشورش عضو پیمان ورشو بود و بجز رومانی سایر کشورهای عضو پیمان ورشو هم تو این حمله شوروی رو همراهی کرده بودن، اما اومد علناً این حمله رو محکوم کرد و گفت که هیچ بیگانه‌ای حق نداره تعیین کنه که یک کشور سوسیالیستی از چه راهی باید به سوسیالیسم برسه. البته چاوشسکو سنگ خودش هم به سینه میزد و میترسید که شوروی بعد از چکسلواکی بیاد سراغ رومانی، چون تو رومانی هم اصلاحات از زمان گئورگیوده شروع شده بود دیگه. برای همین چاوشسکو اعلام کرد برای دفاع از استقلالمون ما نیروی نظامیمون رو تقویت میکنیم. چاوشسکو به واسطه موضع محکمی که علیه تجاوز شوروی به چکسلواکی گرفت، تقریبا یه شبه نه تنها قهرمان ملی بلکه یه ستاره بین‌المللی شد. خیلی ها تو میدون کاخ بخارست زمانی که اون داشت علیه شوروی سخنرانی میکرد با چشمان اشکالود چاوشسکو رو تشویق کردن و بی هیچ شک و تردیدی اون زمان چاوشسکو محبوب ترین آدم رومانی بود. چاوشسکویی که الان ازش به عنوان دیکتاتور یاد میشه سال 1968 به عنوان یه رهبر شجاع و لایق در اوج محبوبیت بود. چاوشسکو تو 50 سالگی رئیس مجلس ملی رومانی، رئیس شورای دفاع و فرمانده کل قوای رومانی بود. اون هم در داخل کشور رومانی محبوب بود و هم در خارج از کشور. در خارج از رومانی، رهبران غرب از مواضع ضد شوروی چاوشسکو استقبال زیادی کردند و رومانی تبدیل شد به کشوری که همه رهبرای دنیا مایل بودن برن اونجا و با چاوشسکو دیدار کنن. خیلی از رهبران غربی هم رفتن به رومانی و در ادامه حتی ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا هم پاشد رفت رومانی. این اولین سفر خارجی نیکسون به عنوان رئیس جمهور آمریکا بود. بد نیست بدونید از اونجایی که اسرائیل در بین کشورهای بلوک کمونیستی فقط در رومانی سفارتخونه داشت، چاوشسکو خودش رو در نقش میانجی بین شوروی و اسرائیل هم میدید و با توجه به این تفاسیر چاوشسکو خودش رو در جایگاه یکی از رهبران تأثیرگذار جهان میدید. دقت کنید با توجه به چیزایی که گفتیم، تو چند سال اول رهبری چاوشسکو وضعیت رومانی بد نیست، جایگاه سیاسی این کشور در بین کشورهای دیگه دنیا جایگاه قابل قبولیه و مراودات اقتصادی و تجارت با کشورهای دیگه باعث شده وضعیت اقتصادی هم بد نباشه. تمام این عوامل دست به دست هم داد تا با شروع دهه 70 میلادی چاوشسکو خودش رو یک تافته جدا بافته‌ای بدونه که خداوند اونو برای رهبری مردم رومانی و شاید هم اصلا برای رهبری مردم جهان خلق کرده. در اوایل دهه 70 چاوشسکو به وزیر بهداشت کابینش گفت که مردی مثل من فقط هر 500 سال یک بار پدیدار میشه. و همین جوزدگی و خود بزرگ بینی یکی دیگه از ویژگی های مشترک تمام دیکتاتور هاست. دقیقا همین حس رو صدام هم در عراق و قذافی هم در لیبی داشت و البته هیتلر. یکی خودش رو برگزیده خدا میدونه، یکی دورش حاله نور میبینه، یکی میگه من نژاد برترم و خلاصه هر کدوم به یه نحوی میخوان خودشون رو از مردم عادی جدا کنن و بگن که من برگزیده شدم. حامی این قسمت برندیه که بین دوستداران دیزاین و سبک زندگی ساده و مدرن و با کیفیت مخاطب‌های خاص خودش رو پیدا کرده. کسانی که دیزاین مینیمال رو دوست دارن اما در این حال حفظ روح فضا و راحتی هم براشون مهمه. برند رست، برندی که امروز بیشتر از هر چیزی برای همراهانش یه سبک زندگیه. رست با تیم 180 نفره‌ای که داره توجهش رو به کیفیت و ساده‌گرایی گذاشته و البته تعهدی که به طبیعت و جامعهش داره، از رنگ محصولاتش که گیاهی و دوستدار طبیعته تا حمایت مداومش از هنرمندای مستقل. اگه از شیراز یا تهران به این قسمت گوش میکنید، پیشنهاد میکنم محصولات رست رو در نمایشگاهاشون از نزدیک ببینید و برای دیدن محصولات یا خرید آنلاین از سایر شهرها به آدرس اینستاگرام و وبسایتشون که تو توضیحات براتون گذاشتم سر بزنید. از مبلمان، سرویس خواب و سایر محصولات چوبی گرفته تا فرش دستباف، گبه یا حتی اکسسوری های خونه رو میتونید از رست انتخاب کنید. اینجای داستان چاوشسکو و همسرش النا یه سفری میکنن که انقدر این سفر اهمیت داره که میشه گفت زندگی چاوشسکوها رو باید به قبل و بعد از این سفر تقسیم کرد. انقدر این سفر مهمیه. اونا در ژوئن 1971 رفتن به چین و کره شمالی. رفتن به دو تا کشور کمونیستی که در ظاهر خیلی پیشرفت کرده بودن و تونسته بودن مانیفست کمونیست کارل مارکس رو به واقعیت تبدیل کنن. سفر به این دو کشور نگاه چاوشسکوها رو به حکومت و به رهبری مردم تغییر داد. به خصوص در کره شمالی اونا به شدت تحت تأثیر کیم ایل سونگ رهبر کمونیست این کشور قرار گرفتن. یادتونه دیگه تو اپیزود خاندان کیم مفصل در مورد سونگ و نحوه مدیریتش صحبت کردیم و گفتیم که کلن خاندان کیم تبحر خاصی تو حفظ ظاهر داشتن و البته هنوز هم دارن. هنوز هم اگه شما به عنوان یه مهمان دولت و یا یه توریست برید کره شمالی، چیزی که به شما نشون میدن گل است و گلستون و شما به هیچ عنوان نمیتونید حقایق زندگی مردم کره شمالی رو با چشمتون ببینید. شما رو به درون زندان بدون سقف کره شمالی راه نمیدن. از همون بیرون تصاویری رو به شما نشون میدن که دوست دارن شما ببینید. در پیونگیانگ هم همین تصاویر توجه چاوشسکوها رو به خودش جلب کرد. خیابون‌های بزرگ و پهن و دارای نظم هندسی دقیق، مجتمع‌های مسکونی یک شکل دولتی، همه چیز اشتراکی و در نگاه اول منظم و مرتب، مردمی که برای رهبرشون هورا می‌کشیدند و ستایشی که مردم از چاوشسکوها به عنوان مهمانان ویژه رهبر شبه خداشون می‌کردند. چاوشسکو اینا رو می‌دید و به عنوان یک کمونیست احساس می‌کرد که آره، این دقیقاً همون چیزیه که آمال و آرزوی ما هم هست. کره شمالی بهش رسید، ما هم باید بهش برسیم. اون بعد از سفر اومد به همکاراش گفت چین و کره شمالی تونستن به یک کشور موفق سوسیالیستی تبدیل بشن. کره شمالی انقدر متحول شده که نگو و نپرس. ما باید پیونگیانگ رو سرمشق خودمون قرار بدیم. و بدبخت مردم کشوری که بخواد الگوشون کره شمالی و خاندان کیم باشه. چاوشسکو نمیدونست که راهی که سونگ میره به ترکستان ختم میشه. بعد از این سفر با توجه به تصمیمات جدیدی که چاوشسکو برای اداره مملکت به شیوه کره شمالی گرفته بود، مجموعی از اقداماتی انجام شد که ازشون به عنوان انقلاب فرهنگی کوچک در رومانی یاد میشه. بعضی از این اقدامات شامل این موارد بود: نظارت متمرکز بر مقولات فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای. یعنی مردم اون چیزی رو آموزش ببینن که دولت میخواد اونا بدونن. ممنوعیت کنسرت‌های موسیقی راک و رقص و دیسکو و فیلم‌های خارجی، ممنوعیت واردات کتاب‌های خارجی، سختگیری هرچه بیشتر روی مطبوعات و کلن رسانه‌ها و اقداماتی شبیه به این. با عکس تصمیمات جدید، همه ماشین‌های تایپ باید به اداره پلیس تحویل داده می‌شد و صاحبای این ماشین تحریرها باید برای کار مجوز می‌گرفتن. حتی صاحب‌های دستگاه کپی هم باید مجوز می‌گرفتن تا دقیقاً مشخص بشه که دارن چه مطلبی و چه چیزی رو کپی میکنن. خیلی زود دیگه هیچ شهروند عادی ریسک نمیکرد که بره به فروشگاه لوازم تحریر رو بسته های کاغذ سفید بخره، چون این کار باعث میشد صاحب فروشگاه بلافاصله به اطلاعات گزارش بده و فرد خریدار در معرض بازجویی قرار بگیره. در خصوص اقتصاد هم با توجه به اصول اقتصادی کمونیستی که چائوشسکو بهش باور داشت و الگویی که از کره شمالی گرفته بود، رومانی داشت قشنگ میرفت به سمت یه فاجعه عظیم اقتصادی. فقط اون زمان شانسی که چائوشسکو آورد این بود که کنسرسیوم بانکداری بین الملل وام‌های سخاوتمندانه و همچین توپولی به رومانی داد و سعی کرد که این کشور جسوری که شوروی رو به چالش کشیده رو سرپا نگه داره. چائوشسکو هم دلخوش به این پول‌های کلان و اقدامات اقتصادی و انقلاب نیمه فرهنگیش انتظار یه جهش اقتصادی بزرگی رو داشت که هیچ وقت اتفاق نیفتاد. از ابتدای دهه 70 میلادی به بعد مردم رومانی سال به سال وضعیت معیشتشون سخت و سخت‌تر شد. رومانی کشوری که هم وام‌های کلان گرفته بود و هم رابطه خوبی با دنیا برقرار کرده بود، وضعیت اقتصادیش با هر تصمیم جدیدی که چائوشسکو می‌گرفت از قبل بدتر می‌شد. دلیلش هم کاملاً مشخص بود. چائوشسکو سالهای جوانیشو بیشتر تو زندان گذرونده بود و تنها علمی که یاد گرفته بود همون خزعبلات استالینیستی بود که زندانی‌های کمونیست مسن‌تر بهش یاد داده بودن. و حالا با همین دانشش میخواست چرخ اقتصاد کشور رو بگردونه. چائوشسکو یه استبداد اقتصادی رو بر کشور حاکم کرده بود و اصلا هم براش مهم نبود که اجرای این برنامه های مستبدانه چه هزینه های اقتصادی فاجعه باری برای مردم بدبخت به همراه میاره. چائوشسکو اگه اراده می کرد می تونست از دانش آموختگان دانشگاه ها و از علم روز اقتصاد در پیشبرد اقتصادی کشورش استفاده کنه. ولی مگه خودخواهی و پایبندی به ایدئولوژی می زاشت؟ این هم یه خصیصه دیگه مشترک بین تمام دیکتاتور هاست. همشون فکر می کنن علامه دهرن و همه چیو می دونن. برای همه موضوعات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، اونا هستن که باید به تنهایی تصمیم بگیرن و تازه هر کدومشون هم اسیر یه ایدئولوژی هستن که قدرت گرفتن تصمیم درست رو ازشون میگیره. یکیشون درگیر ایدئولوژی کمونیسته، یکیشون درگیر ایدئولوژی مذهبیه، یکیشون درگیر ایدئولوژی نژاد برتره و و و. لب کلام این که رومانی که میتونست به سمت یه کشور موفق اقتصادی و اجتماعی بره و مردمش طعم شیرین آزادی و رفاه اقتصادی رو بچشن، با تصمیمات چائوشسکو در سراشیبی سقوط هر لحظه داشت سرعتش بیشتر میشد. با افزایش نجومی قیمت جهانی نفت از سال 1975 به بعد، صنایع سنگین رومانی به طرز مسخره‌ای غیر اقتصادی شدند. شوروی هم در واکنش به مواضع استقلال طلبانه چائوشسکو دیگه نفت ارزون به رومانی نمیداد. یک کشور دیگه هم که به رومانی نفت نسبتاً ارزون میداد ایران بود که اونم به مرور با توجه به انقلاب ایران قطع شد. علاوه بر اینا رومانی به طرز غیر معقولی اومده بود سرمایه گذاری های کلون در پروژه های عظیم پالایشگاهی و پتروشیمی کرده بود. پروژه‌ای که هیچ وقت به مرحله بهره برداری نرسیدن. لقمه های بزرگی که اصلا اندازه دهان رومانی نبودن. تازه رومانی برای اینکه تصویر خوب خودش رو در بین کشورهای جهان حفظ کنه، اومده بود پولای زیادی رو صرف خیلی از پروژه‌های صنعتی و اقتصادی کشورهای دیگه هم کرده بود و به کشورهای دیگه هم کمک می‌کرد. مردم رومانی نون نداشتن بخورن، ولی چائوشسکو به کشورهای دیگه کمک می‌کرد که بتونه وجهه خودش رو حفظ کنه. چیزی که برای چائوشسکو دیکتاتور اهمیت داشت، حفظ ظاهر و بهبه چه چه کردن سران کشورهای دیگه بود. گور بابای مردم. به قول یکی از نویسندگان منتقد چائوشسکو، اون زمان رومانی کشوری بود که ساکنان 20 میلیونیش در درون دایره خیال و تصور یک دیوانه زندگی می کردن. و چه مشترک دیگه دیکتاتورها اینه که همشون خودشون رو لایق مدیریت دنیا میدونن، در حالی که از مدیریت کشور خودشون عاجزن. قذافی و صدام هر کدومشون میخواستن رهبر کشورهای عرب باشن. هیتلر میخواست دنیا رو رهبری کنه و چاوشسکو هم میخواست جا پای شوروی بذاره و رهبر کشورهای کمونیست دنیا بشه. حالا تک تک این دیکتاتورها وقتی صدای اعتراضات مردمشون بیشتر میشه، به جای شنیدن صدای مردم میرن سمت قوی تر کردن سیستمای اطلاعاتی و پلیس مخفی و این داستانها. چاوشسکو هم از این قاعده مستثنا نبود. البته قبل از چاوشسکو، رئیسش گیورگیو دژ تشکیلات پلیس مخفی رو بزرگ کرده بود و در ادامه در زمان چاوشسکو این تشکیلات باز هم بزرگتر و البته قدرتمندتر شد. این تشکیلات در همه چیز هم دخالت میکرد، از موضوعات سیاسی و امنیتی گرفته تا پروژه‌های مالی و اقتصادی. کشور عملاً در دست سازمان امنیت رومانی و پلیس مخفیاش بود. وجود این تشکیلات و گزارشاتی که به دست چاوشسکو میرسید باعث شده بود که اون به همه چیز بدبین باشه و توهم توطئه تمام فکر و ذهنش رو مشغول کنه. و گفتیم که همسرش النا هم مدام به این توهم دامن میزد و تو گوشش میخون که اطرافیانت میخوان بهت خیانت کنن، میخوان ترورت کنن، میخوان مسمومت کنن. اونا حتی تو سفرهای خارجی آشپزای مخصوص خودشونو میبردن و از جمله همراهان دائمی اونا کسایی بودن که وظیفه تست کردن غذاها رو داشتن تا مبادا غذا مسموم باشه. چاوشسکو تو سفرشون به بریتانیا با خودشون حتی لافتوشک هم بردن که خدایی نکرده لافتوشکای هتلشون به مواد رادیواکتیو آلوده نباشه. البته میدونیم دیگه تو این مورد قذافی دو هیچ از چاوشسکو جلو بود. چون یادمونه که تو بعضی از سفرهای خارجیش قذافی میرفت تو پارک چادر میزد و خب چاوشسکو هنوز به این درجه از عرفان نرسیده بود. حالا این همه خدم و حشمی که اونا با خودشون به کشورهای دیگه می بردن درد سرساز هم بود. چرا؟ چون خدمه چاوشسکو دستشون کج بود و هر جا که می رفتن یه چیزی می دوزیدن. مخصوصا تو سفر به فرانسه که از ساعت و جاسیگاری گرفته تا هر چیزی که بتونن تو چمدونهاشون بذارن دوزیده بودن. اوضاع اونقدر بیخ پیدا کرد که وقتی چاوشسکو ها می خواستن برن بریتانیا، مقامات فرانسه به بریتانیا هشدار دادن که آقا مواظب وسایلاتون باشید، اینا هر چی گیر بیارن بلند میکنن. رسیدیم به سال 1977. تو این سال تو رومانی یه زلزله بزرگ اومد. همینجوریش مردم تو بدبختی و فقر و تورم قوطه‌ور بودن و دیگه این زلزله کار رو خرابترم کرد. البته برای مردم و نه برای دولت. چاوشسکو بعد از این زلزله فرصت رو مناسب دید تا طرحی که از سفرش به کره شمالی تو ذهنش باقی مونده بود رو پیاده کنه. همونطور که اشاره کردیم در پیونگیانگ اون خیابون‌های پهن و آپارتمان‌های یک شکل و منظم رو دیده بود و حالا می‌خواست شهرها و روستاهای رومانی رو هم شبیه به پیونگیانگ کنه. به دستور چاوشسکو خیلی از روستاها تخلیه شد و مردم روستا به اجبار به شهرها منتقل شدن و خونه‌هاشون با بولدوزر ویران شد. روستایی‌ها به خونه‌های کمونیستی بدون امکانات اولیه منتقل شدند. آپارتمان هایی که توالت و آشپزخونه های اشتراکی داشتن. تصور کنید یه خانواده را از روستا و از زندگی روستاییش به زور بیارن تو آپارتمانی با حداقل امکانات. این روش چاوشسکو برای مدرن کردن کشور و سامان دادن به وضعیت روستایی‌ها بود. البته شهرنشینا هم از نقشه های استاد بی نصیب نموندن. در گسترده ترین پروژه تخریب، یه محله بزرگ و قدیمی بخارست به طور کامل تخریب شد. چرا؟ چون آقای چاوشسکو میخواست اونجا بزرگترین کاخ رومانی رو بسازه، یکی از بزرگترین کاخهای جهان. چاوشسکو از زمانی که به قدرت رسیده بود همیشه رویای احداث یه بنای عظیم جاودانی رو در سر داشت، کاخی که بتونه همه نهادهای مهم حزبی و دولتی رومانی رو زیر یه سقف جا بده. بودجه بسیار هنگفتی هم برای این پروژه در نظر گرفته شده بود که از جمله شامل احداث یه پناهگاه عظیم زیرزمینی و یه ایستگاه قطار اختصاصی برای استفاده انحصاری چاوشسکو هم بود. رویای احداث بزرگترین ساختمان جهان، ساختمانی که قرار بود یادگاری از دوره حکومت اونها حتی بعد از مرگشون برای رومانیایی ها باقی بمونه. اتاق چاوشسکوها با شیرالات طلا تزئین شده بود و آینه های بزرگی با قاب های طلا و نقره داشت. یه چیز جالب دیگه هم که از چاوشسکو حیفه بهتون نگم، داستان شکار کردنشه. اون عاشق این بود که بره به دل طبیعت و با یه سری تشریفات ویژه حیوانای بدبخ رو به گلوله ببنده. چاوشسکو 23 تا کلبه شکار در گوشه کنار کشور داشت که ماموران اداره امنیت تمام سال از این کلبه ها محافظت می کردن. مدیر سابق یکی از کلبه های شکار چاوشسکو میگه که در زمانی که قحطی و کمبود مواد غذایی بر کشور حاکم بود و حتی دام‌ها هم از سوء تغذیه می‌مردند، اون مجبور بود به گله‌های گرازهای وحشی ذرت و گوشت بده تا چاق و پروار بشن و آماده باشن که شاید یه روزی چاوشسکو بیاد به شکارشون. چاوشسکو علاقه زیادی هم به شکار خرس داشت. خرس‌های بدبختی که خیلی راحت هم شکار می‌شدن. اینا غذاشون رو از دست آدما و کسایی که بزرگشون میکردن میخوردن و اصلا دست آموز بودن. مامورای پشت پرده در روز شکار به خرس‌ها داروی خواب‌آور میخوروندن و بعدش اونا رو به محدودهی سوق میدادن که آقای چاوشسکو بتونه راحت بهشون شلیک کنه. تا قبل از سرنگونی چاوشسکو فقط بیش از 200 گوزن و بیش از 300 تا خرس شکار کرده بود. حالا حیوانای دیگه بماند. خب، رسیدیم به تولد 60 سالگی چاوشسکو، سال 1978. در 60مین سالگرد تولد چاوشسکو، کتاب فاخر و عظیمی در 664 صفحه با عنوان تکریم چاپ شد. این کتاب که ستایشی از دستاوردهای دوران زندگی چاوشسکو بود، با چنان نثر چاپلوسانه‌ای نوشته شده بود، که اگه در هر جامعه عادی منتشر می شد فقط مضحکه و شرمساری به بار می آورد. از اون دست کتابایی که نظیرشو می شه فقط در کره شمالی دید. تازه در سایر کتابهای دیگه هم که منتشر می شد هر کتاب باید در مقدمش از جملات قصار چاوشسکو استفاده می کرد تا بتونه مجوز بگیره. حالا این چیزا مواردی نبود که به دستور مستقیم چاوشسکو اتفاق بیفته ها. اینا کار مقامات رده پایین تر بود که تو چاپلوسی میخواستن از هم سبقت بگیرن. مثلا یکی از مقامات اومد تو تلویزیون قانونی گذاشت که هر روز باید یه گزارش خبری 10 دقیقه‌ای از دیدارها و جلسات رسمی چاوشسکوها آماده و پخش بشه. اون یکی مقام مسئول که میخواست خود شیرینیشو ثابت کنه و از قافله عقب نمونه، اومد دستور داد مدت زمان گزارش رو از 10 دقیقه در روز به نیم ساعت افزایش بدن. تو 10 دقیقه که نمیشه تمام خدمات یه روز چاوشسکو رو گفت. حداقل نیم ساعت زمان میخواد. حالا همین روند ادامه پیدا کرد تا اینکه مدت زمان این گزارشات تلویزیونی به 2 ساعت در روز هم رسید. این موضوع چیزی بود که در دوره چاوشسکو نه فقط در تلویزیون بلکه در همه عرصه‌های دولت اتفاق میافتاد. و اینم ویژگی مشترک دیگه دیکتاتورهاست که همشون اطرافشون یه سری آدم هست که مجیزشون رو میگن، گوش به فرمانشونن و اونا رو قبله عالم میدونن. پاچه‌خوارهایی که با تعریف و تمجیدهای مشمئز کنندشون از رهبرشون سعی میکنن نظر مساعدش رو جلب کنن تا بتونن تو سفره‌ای که بین خودشون پهنه سهم بیشتری داشته باشن. سفره‌ای که مردم سهمی ازش ندارن و در این حال مردم از ترس جونشون جرأت حرف زدن هم ندارن. یکی از مقامات ارشد امنیتی رومانی که اون زمان به غرب پناهنده شده بود میگه که شما سازمان بزرگی رو تصور کنید که مشغول شایع پراکنی و ایجاد رعب و وحشته. جوی رو تصور کنید که توش آدما احساس میکنن که اگه کوچکترین خطایی بکنن مامورا بلافاصله شناسایی و دستگیرشون میکنن. در حالی که اصلا سازمانهای امنیتی اینقدری قدرت و نیرو نداشتن. این وحشت مردم رومانی بود که اونا رو زمینگیر کرده بود. شایعات دروغی مثل این مورد که از 4 رومانیایی حداقل یه نفر اطلاعاتیه باعث ترس مردم شده بود و جالب اینه که این شایعات رو خود حاکمیت میساخت و مردم بین هم پخشش میکردن. یکی دیگه از ویژگی‌های مشترک دیکتاتورها همین حکومت در سایه ایجاد ترس و وحشته و متاسفانه مردم هم در گسترش این ترس خودخواسته یا ناخواسته با دیکتاتورها همکاری میکنن. خودسانسوری، شایع پراکنی و انتشار اخبار زرد مصادیق این موضوع هن. در ادامه تعریف و تمجیدها از چاوشسکو، علاوه بر کاسلیس‌های داخلی، رهبران کشورهای خارجی هم با توجه به نفعی که از چاوشسکو میبردن ازش تعریف میکردن. کیم ایل سون که خودش الگوی چاوشسکو بود گفت که رفیق پرزیدنت عزیز، رهبر برجسته خلق رومانی، شما مبارز برجسته جنبش کارگری و کمونیستی جهان، مبارزه عظیمی رو در سطح بین‌المللی برای استقرار صلح جهانی به پیش برده اید. درود بر شما. و این تعریف و تمجیدها فقط مختص به کشورهای کمونیستی مثل کره شمالی نبود. جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا هم درباره چاوشسکو گفت آوازه اعتبار پرزیدنت چاوشسکو فراسوی مرزهای رومانی و اروپا رفته. کل جهان قدرشناس اونه و از او با احترام یاد میکنه. اینا رو رهبران جهان زمانی داشتن میگفتن که تو رومانی وضعیت مردم اسفناک بود. ولی خب برای رهبران جهان این چیزا مهم نبود. جامعه جهانی چشمش رو به اتفاقاتی که در داخل کشور رومانی میافتاد بسته بود و تا جایی که چاوشسکو براشون نفت داشت همراهیش میکرد. چاوشسکو فقط 3 سفر رسمی به آمریکا داشت. هیچ رهبر کمونیست دیگه‌ای نتونسته بود اینقدر به آمریکا سفر کنه. رفتارهای خودخواهانه و عجیبی هم تو آمریکا داشت. تو آخرین سفرش به آمریکا یه شب یه عده از مردم مجار جلوی هتل محل اقامتش تو نیویورک جمع شدن و به خاطر ظلم و ستمی که به مجارها در رومانی میشد علیهش تظاهرات کردند. فردا شهردار نیویورک که اومده بود ببینتش درباره این موضوع ازش سوال کرد و گفت آیا واقعا شما به مجارهایی که در کشورتون زندگی میکنن آزادی مذهبی و فرهنگی نمیدید؟ چاوشسکو که صرف این سوال رو توهین به خودش تلقی میکرد نه تنها به این سوال جواب نداد بلکه دستور داد فوراً هواپیماشو آماده کنن که برگرده به رومانی. هرچند که فوراً هم نتونست برگرده چون النا خانوم همزمان در گرانترین بوتیک های نیویورک مشغول خرید بود. خرید مورد علاقه‌ش هم پالتوی پوست بود. تازه برای خرید جواهرات هم خانوم دستور میداد جواهر فروش ها با کلکسیونی از جواهراتشون می اومدن تو اتاق هتلش. خب تو همین سال تولد 60 سالگی چاوشسکو که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم یعنی سال 1978 یه اتفاق بزرگ یا بهتر بگیم یه شوک بزرگ هم به چاوشسکو وارد شد. یکی از ژنرال‌های معروف ارتش به ایالات متحده آمریکا پناهنده شد. ایشون رئیس اداره اطلاعات خارجی بود و به واسطه شغلش دسترسی نامحدودی هم به چاوشسکو داشت و تقریبا هر روز می‌دیدش. وظیفه سازمان ایشون انجام مأموریت‌های اطلاعاتی در خارج از رومانی، استخدام جاسوس و خبرچینی و جمع‌آوری اطلاعات محرمانه درباره هر وجهی از امور خارجی بود و حالا رئیس همچین سازمانی انقدر در داخل کشور بهش فشار اومده بود که مجبور به پناهندگی شده بود و این نشون میداد که دیگه نزدیکان چائوشسکو هم دارن طعم دیکتاتوری اون رو میچشن و به تنگ اومدن. از اینجا به بعد بود که نقش النا همسر چائوشسکو در حاکمیت رومانی پررنگ‌تر شد تا چائوشسکو با اعتمادی که به همسرش داره بتونه از تکرار این اتفاقات جلوگیری کنه. در مقابل هم مردم رومانی اگه سر هر چیزی با هم اختلاف داشتن، سر یه موضوع همه با هم همعقیده بودن، سر باور به خباثت النا و نفرتی که همه مردم از این زن داشتن. حتی اونایی که هنوز به چائوشسکو امید داشتن هم میگفتن که النا روح پلید نیکولای چائوشسکوه. النا در سال 1979 علاوه بر مسئولیت‌های قبلیش به ریاست شورای ملی علوم و تکنولوژی هم رسید و عضو رسمی کابینه دولت هم شد. اون تا یک سال بعد معاون نخست وزیر و بعد از نیکولای چائوشسکو قدرتمندترین فرد در رومانی شد. اما از همه این مناصب مهمتر منصب حزبی جدیدش بود. النا به سمت ریاست کمیسیون کادرهای دولتی و حزبی کمیته مرکزی منصوب شد. یعنی چی کاره شد؟ خیلی راحت بخوایم بگیم اون به هر نوع عزل و نصبی که در رده مدیران حزب و دولت صورت میگرفت نظارت داشت و دیگه النا خدا رو هم بنده نبود. رابطهش هم با هیچ کس خوب نبود، حتی با بچه‌هاش هم رابطه خیلی خوبی نداشت. گفتیم چائوشسکو سه تا بچه داشتن، یه دختر و دو تا پسر. دخترشون زویا که ریاضیدانم بود، با اینکه همیشه طرف مردم بود ولی بعد از سرنگونی چائوشسکو یه 8 ماهی زندان بود و کارش هم از دست داد و از اونجایی که به شدت سیگاری بود سال 2006 در 57 سالگی بر اثر سرطان ریه از دنیا رفت. زویا در مورد والدینش گفت که مادرم خالی از عشق و احساس بود و پدرم هم متاسفانه قدرت زیاد روش تأثیر بدی گذاشته بود. پسر بزرگترشون ولنتین هم فیزیکدان بود و اونم با والدینشون همراه نبود. کلان همیشه سعی میکرد از سیاست دور باشه. هرچند که اونم مثل خواهرش بعد از سرنگونی رژیم 9 ماهی زندان بود و بعدش هم که آزاد شد رفت سر خونه زندگیش و الان هم در 75 سالگی در رومانی داره زندگیشو میکنه. از بین همه فرزندان چائوشسکو ظاهرن فقط پسر کوچیکشون نیکو در کنار والدینش احساس راحتی میکرد. نیکو برخلاف دوتا بچه دیگه اهل درس و دانشگاه نبود و به جاش چسبید به سیاست. یه جورایی هم جانشین چائوشسکو بود. نیکو تا اونجایی که میتونست از قدرت و ثروت پدرش سوء استفاده میکرد و جالبه که رفیق صمیمی اودای پسر صدام هم بود. خلاصه این که این آقای نیکو هم بعد از سقوط دولت دستگیر شد و 20 سال هم براش زندان بریدن. ولی بعد 2 سال اونقدی که مریض بود و بیماری کبدیش داشت جونشو میگرفت از زندان آزاد شد و 4 سال بعد از آزادی هم در 45 سالگی بر اثر همین بیماری در اتریش از دنیا رفت. اینم از آخر عاقبت فرزندان چائوشسکوها. حالا میخوایم بریم وارد دهه 80 میلادی بشیم. وارد آخرین دهه از حکومت دیکتاتوری چائوشسکو بشیم و با هم حوادثی رو مرور کنیم که در نهایت منجر به سقوط و تیربارون چائوشسکوها شد.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna,
sotto l'ombra d'un bel fior.
در آستانه دهه 80 و در کنگره‌ای که حزب حاکم، حزب کمونیست برگزار کرده بود، رئیس جلسه از نماینده‌ها خواست که اگه با ابقای نیکولای چائوشسکو در مقام دبیر کلی موافقید، با سر دادن شعار حمایت خودتون رو اعلام کنید. نماینده‌ها هم بلند شدن و با صدای بلند شعار دادن و رئیس جلسه هم اعلام کرد که رفیق چائوشسکو به اتفاق آرا برای 5 سال دیگه به دبیر کلی حزب انتخاب شد. این اوضاع انتخابات مضحک حزب توسط نماینده های خود فروخته بود. با وارد شدن رومانی به دهه 80، کشور درگیر چنان بحرانی در زمینه کمبود بنزین شده بود که دولت استفاده از ماشینای شخصی رو گاهی برای چند ماه ممنوع می کرد و بزرگراه‌های بدون ماشین نماد دیگه از شکست اقتصادی دیکتاتور رومانی بود. اوضاع به قدری وخیم شد که تو سال 81 برای اولین بار در دوره پسا جنگ نون هم مثل خیلی از چیزهای دیگه سهمیه بندی شد. کمبود حاد مواد غذایی منجر به این شد که مردم هر روز ساعتهای طولانی در صفهای بلند در برابر فروشگاه وایسن. این در حالی بود که مواد غذایی با کیفیت رومانی به خارج صادر می شد تا دولت بتونه اقساط وامهای کلانی که گرفته بود رو بپردازه. این قضایا به خودی خودش بد بود، اما چیزی که کارو بدتر و ناگوارترم می کرد گوش دادن به سخنرانی های طولانی و ملالاور چائوشسکو درباره ضرورت رژیم غذایی برای رومانیایی ها و گله هاش از پرخوری مردم بود. همینقدر وقیح و واقعا وقاحت هم بدون شک خصیصه تمام دیکتاتور هاست. همشون این قابلیت رو دارن که در کمال خونسردی تو چشم مردم نگاه کنن و دروغ بگن، اونم از راست قشنگتر. چائوشسکو هم تو سخنرانی‌هاش با ارائه یه سری آمار مندرآوردی سعی می‌کرد همه چیزو گل و بلبل نشون بده. بعضی وقتا هم که دیگه چاره‌ای نداشت، یکی از مقامات رو به عنوان مهره سوخته از کار برکنار می‌کرد و همه چیزو مینداخت گردن اون. مثلا سال 82 وزیر کشاورزی رو اخراج کرد به این بهونه که نتونسته محصولات غذایی رو در اختیار مردم قرار بده. چائوشسکو کاملا حواسشون بود که دولت مردان دست از پا خطا نکنن و دیگه قضیه پناهندگی ژنرال تکرار نشه. سالها بعد و بعد از مرگ النا، یک گاف صندوقی رو تو کاخش باز کردن و دیدن که علاوه بر کلی طلا و جواهر، اون انبوهی از پرونده‌های سری حاوی گزارش‌های مفصل و دقیق اداره امنیت درباره شخصیت‌های ارشد رژیم رو نگه می‌داره. النا تمام سران رژیم رو به دقت زیر نظر داشت. اون حتی برای بچه‌هاش هم مأمور مخفی گذاشته بود که رفت و آمدشون رو کاملاً تحت نظر داشته باشه. چائوشسکو سال 1985 تو یکی دیگه از سخنرانی‌های حوصله سربر و حرص سرارش با اعلام رژیم غذایی علمی ایدئال برای رومانیایی‌ها نمک بر زخم مردم پاشید و کاسه صبرشون رو لبریز کرد. اون اومده بود خیلی دقیق و البته خیلی مسخره محاسبه کرده بود که هر شهروند توی سال به چه اندازه از مواد غذایی نیازمنده. مثلا دقیق سالی 54.88 کیلو گوشت، 20 کیلو میوه، 45 کیلو سیب زمینی، 9 کیلو و 60 گرم روغن و چیزای دیگه. البته در واقعیت چیزی که دست مردم میرسید خیلی خیلی کمتر از این ارقام بود. و خب تازه مواد غذایی تنها مشکل مردم نبود. برق و سیستم گرمایشی خونه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی مدام قطع میشد. قانون گذاشته بودن که هر اتاق یه لامپ 40 وات باید داشته باشه. و برای همین تو فروشگاه هم فقط لامپای 40 وات میفروختن و مامورا هم خونه های مردم رو چک میکردن که مبادا کسی دو تا لامپ گذاشته باشه. حالا با این همه سختگیری ها باز هم برق مدام قطع میشد و قطع ناگهانی برق باعث میشد بیمارها زیر دستگاه جونشون رو از دست بدن، کارگرای کارخونه ها بیکار شن و کلا همه چی به هم میریخت. حالا با همه این بدبختی ها دغدغه چاوشسکو افزایش جمعیت کشور بود. خب اغلب مردم هم که خودشون نون نداشتن بخورن، علاقه هم به یه نونخور اضافه هم نداشتن. پس چاره چی بود؟ چطوری باید دغدغه چاوشسکو رو حل می‌کردن؟ چاره این بود که حکومت اومد سقط جنین رو ممنوع کرد و مجازات‌های سنگینی برای زنی که سقط کنه و دکتری که همراهیش کنه گذاشت. حتی تو کارخونه ها و جای دیگه می اومدن زنها رو به صورت دوره‌ای آزمایش می‌کردن و زنهایی که باردار بودن اسمشون میرفت تو لیست و کاملا زیر نظر قرار می‌گرفتن تا بچه‌هاشون رو به دنیا بیارن و یه وقت سختشون نکنن. با همین محدودیت‌ها کلی بچه ناخواسته به دنیا اومد که والدینشون واقعا نمیتونستن ازشون مراقبت کنن و دولت هم این بچه ها رو میگرفت و در بدترین وضع ممکن ازشون نگهداری میکرد. بچه هایی که به بچه های زیرزمینی یا بی سرپرست ها معروف شدن و داستان خیلی دردناکی هم داشتن. یه ویدیو تا چند روز آینده در مطالب تکمیلی از این بچه ها میذاریم و مفصلتر داستانشون رو میگیم. وقتشه که بریم به آخرین سال حکومت چاوشسکوها. بریم به سال 1989. همونطور که در ابتدای اپیزود اولم گفتیم، انقلاب رومانی در 7 نوامبر 1989 و از شهر تیمیشوارا و سر یه موضوع کوچیک شروع شد. تو این شهر یک کشیش به سیاست‌های ضد دینی دولت چاوشسکو اعتراض کرد و دولت هم گوششو پیچوند. بعد شایعه شد که قرار مامورا بیان کشیشو دستگیر کنن. برای همینم مردم اومدن دم خونه این کشیش جمع شدن و ازش حمایت کردن و بر ضد دولت شعار دادن و این نقطه آغاز بحرانی بود که نهایتاً به نابودی چاوشسکوها و رژیمشون ختم می شد. روز بعد تظاهرات مردم تندتر هم شد و برای اولین بار مردم شعار مرگ بر دیکتاتور رو سر دادن. تو همون ماه نوامبر که این اتفاق افتاد، 14 کنگره حزب کمونیست رومانی هم در بخارست شروع به کار کرد. بعضیا پیش بینی کرده بودند که با توجه به این همه مشکلات، این کنگره به فرصتی برای شورش حزب علیه چاوشسکوها تبدیل میشه. اما معلوم شد که پیش بینی اونا اشتباه بوده و حتی یه نفر هم حاضر نشد علیه انتخاب مجدد دیکتاتور رأی بده. چاوشسکو به اتفاق آرا بدون حتی یک رأی ممتنع در سمت دبیر کلیش ابقا شد. اما دیگه کسی به ابقای مجدد چاوشسکو توجهی نمی کرد. خبر روز دو تا موضوع بود. یکی تظاهرات مردم در تیمیشوارا و دومی هم خبر پناهندگی خانم نادیا کومانچی، ژیمناست مشهور رومانیایی و برنده چندین مدال طلای المپیک به کشور آمریکا بود. متاسفانه همه داستان‌ها رو نمیتونیم تو اپیزود بگیم چون دیگه خیلی طولانی میشه. داستان نادیا که علارغم تاریخ سازیش در المپیک مجبور شد تو 23 سالگی از دنیای ورزش خداحافظی کنه، خودش یه حدیث مفصله که تو ویدیوهای مطالب تکمیلی همین الان میتونید ماجراش رو ببینید و بشنوید. لینکش رو تو توضیحات براتون گذاشتم. خب در ادامه تظاهرات ضد دولتی در تیمیشوارا، مردم با نیروهای حکومت درگیر شدن و شعارها رادیکالتر و تندتر شد و مرگ بر چاوشسکو و مرگ بر کمونیست و ما دموکراسی میخوایم به مطالبات مردم اضافه شد. عده‌ای از مردم به سمت ساختمان شهرداری تیمیشوارا و مقر محلی حزب کمونیست حرکت کردند و بعد از ورود به ساختمون تابلوهای چاوشسکوها را از دیوار کندن و به همراه جزوه‌ها و کتاب‌های کمونیستی آتیششون زدن. پلیس هم با ماشین‌های زره‌پوشش به طرف مردم حمله کرد و چند نفری را کشت. منتها تعداد کشته شده‌ها بین مردم یک کلاغ چهل کلاغ شد و به طرز قلوآمیزی زیاد اعلام شد و همین موضوع هم خشم مردم رو بیشتر کرد. با پخش شدن اخبار و شایعات، شورش‌های ضد چاوشسکویی در چند تا شهر دیگه هم شروع شد و چاوشسکو برای اولین بار صدای انقلاب مردم رو شنید. اون همچنین مطلع شد که ارتش نتونسته با قاطعیت علیه شورشیا عمل کنه. حالا تو این هیریویری از چند وقت قبل قرار بود چائوشسکو به یه سفر خارجی بره، ولی با شروع اعتراضات و انقلاب مردم قاعدتاً چائوشسکو باید این سفرشو کنسل میکرد، که البته نکرد. چائوشسکو سفر خارجیش رو طبق برنامه قبلی انجام داد، انگار نه انگار که شورش داره کشور رو میگیره. حالا سفر به کجا؟ به ایران. شاید هر کشوری جز ایران اون زمان و با توجه به اعتراضات گسترده‌ای که در رومانی در جریان بود حاضر نمی‌شد با رهبر رومانی دیدار کنه و سیاست حکم می‌کرد که دیدار با رهبری که بود و نبودش دقیقاً مشخص نیست انجام نشه. ولی آقای رفسنجانی رئیس جمهور وقت صلاح دید که این دیدار انجام بشه و در حالی که در داخل کشور رومانی مردم داشتن انقلاب می‌کردن و کشور رو هوا بود، چائوشسکو اومد ایران و نشست با مقامات ایران قراردادهای تجاری امضا کرد. قبل از اومدنش هم کشور رو سپرد دست همسرش. گوشت رو سپرد دست گربه تا اون هر طور که صلاح میدونه با مردم رفتار کنه. چائوشسکو اومد ایران و برگشت و وقتی که دید اوضاع از قبل هم بدتر شده، همون روز جنرال ها و مقامات مسئول رو جمع کرد و همشون رو به باد انتقاد گرفت که چرا شما عرضه ندارید شورش مردم رو سرکوب کنید؟ یکی از جنرال های ارشدی که چائوشسکو بهش توپیده بود، جنرال واسیل میلیا وزیر دفاع کشور بود. چائوشسکو به وزیرش دستور داد که جواب اعتراضات رو با گلوله بده. اما جنرال میلیا باز هم حاضر نشد به ارتش دستور رگبار بستن مردم رو بده و رابطه جنرال و چائوشسکو با هم شکراب شد. البته بعضی منابع هم نوشتن اختلافشون سر این بود که جنرال از این ناراحت بود که سربازاش بدون تجهیزات کافی دارن به مقابله مردم میرن و اینطوری نمیتونن کاری از پیش ببرن. در صورت جنرال برای اینکه چائوشسکو دست از سرش برداره اومد خودزنی کرد. چیکار کرد؟ اون اومد یه تیر به خودش زد و خودشو زخمی کرد که بگه من تیر خوردم و نمیتونم ارتش رو رهبری کنم. ولی از بخت بدش اون تیری که زد شریانش رو قطع کرد و به جای اینکه زخمیش کنه کشتتش. جنرال میلیا به همین سادگی مرد و خب بلافاصله هم شایعه شد که چائوشسکو جنرالی که حاضر نشد به مردم تیراندازی کنه رو کشتش. همین شایعه هم باعث شد سربازای جنرال دسته دسته به سمت انقلابیون برن و دست چائوشسکو خالی بشه و در نهایت انقلاب مردم پیروز بشه. بذارید یه بار اتفاقات این چند روز آخر رو با هم مرور کنیم. تظاهراتی که در تیمیشوارا شروع شده بود در تاریخ 15 دسامبر 1989 اوج گرفت و تو چند تا شهر دیگه هم شورش شد و چائوشسکو صدای انقلاب رو شنید. کی 15 دسامبر. دو روز بعد یعنی 17 دسامبر چائوشسکو اومد ایران و کنترل کشور رو سپرد دست همسرش النا و ژنرال‌های ارتش و دقیقاً در همون روزم در تیمیشوارا حکومت نظامی اعلام شد. چائوشسکو سه روز تو ایران موند و 20 دسامبر برگشت به رومانی و همون روز ژنرال‌ها رو مؤاخذه کرد که چرا مردم رو به رگبار نمی‌بندید. فردای این روز و در تاریخ 21 دسامبر چائوشسکو اون سخنرانی معروفش رو انجام داد و تو بخارست وسط سخنرانیش مردم شورش کردن. همون سخنرانی که با جزئیات کامل ابتدای اپیزود اول دربارش صحبت کردیم. روز بعدش چائوشسکو و همسرش با هلیکوپتر فرار کردن و همون روز هم دستگیر شدن. 22 دسامبر دستگیر شدن و در نهایت 26 دسامبر هم تیربارون شدن. یعنی چائوشسکو که 20 دسامبر ایران رو با تشریفات و عزت و احترام ترک کرد 6 روز بعدش تیربارون شد. یه صحبتایی هم همیشه مطرح میشه که میگن ژنرال‌های ارتش بودن که به چائوشسکو خیانت کردن و تعدادی از اونا از چند وقت قبل با جبهه نجات ملی که انقلاب رو رهبری میکرد همپیمان شده بودن و برای همین بود که کلن انقلاب تو 10 روز به نتیجه رسید و چائوشسکوها تیر بارون شدن. طنز تلخ روزگار این که چائوشسکو دست آخر قربانی نظام امنیتی خودش شد. اداره امنیت تا آخرین روزهای عمر چائوشسکو موفق شده بود با گزارشات اشتباهی که بهش میده اونو در گمراهی نگه داره. داستان فرار و تیربارون کردن چائوشسکو رو قبلا گفتیم. الان بریم ببینیم بعد انقلاب در رومانی چه اتفاقی افتاد. آیا وضعیت بهتر شد؟ آیا واقعا همه چیز عوض شد؟ آیا مردم به اون حداقل‌های دموکراسی که می‌خواستن رسیدن؟ من فکر می‌کنم جواب این سواله که خیلی مهمه. برای اینکه بتونیم به سمت پاسخ به این سوال بریم، باید یکم بیشتر با واقعیت‌های دوران چائوشسکو آشنا بشیم. ما از دوران خفقان و دیکتاتوری چائوشسکو کلی چیز گفتیم، ولی باید بدونید که رژیم چائوشسکو به رغم نفرتی که علیه خودش برانگیخته بود، هیچ وقت رژیم خونخوار و آنچنان خونریزی نبود. در رومانی دوران چائوشسکو هیچ اردوگاه کار اجباری یا کشتار فلهی مخالفها در حد و اندازه های استالینیستی اتفاق نیفتاد. شکنجه و کشتن مخالفها بود، ولی نه آنچنان زیاد. جالبه بدونید که 6 ماه بعد از مرگ چائوشسکوها و در طی فقط 2 روز 14 و 15 ژوئن 1990 تو تظاهراتی که مخالفان جبهه نجات ملی را انداخته بودند، این تظاهرات اندازه 2 سال پایانی حکومت چائوشسکوها کشته و زخمی داشت. انگار اوضاع بدتر شده بود. برای همینم بعد از فروکش کردن هیجان‌های انقلاب مردم سرخورده شده بودند. در رومانی بعد از چائوشسکو پلیس، قوه قضاییه و ادارات دولتی عمدتاً دست نخورده باقی موندن و به همون روش‌های سابق به کارشون ادامه دادن. اون اداره امنیت سابق دیگه وجود نداشت، ولی به جاش یه اداره امنیت جدید تشکیل شد و خیلی از همون آدمایی که قبلاً در اداره امنیت چائوشسکو کار می‌کردن، حالا در اداره امنیت جدید مشغول به کار شدن. تشکیلات امنیتی سابق چائوشسکو برای حاکمان جدید رومانی در حکم یه فرصتی بود که اونا میتونستن با استفاده ازش نیروهای مخالفشون رو سرکوب کنن. یه وجه مشترک دیگه هم که هم قبل و هم بعد از چائوشسکو وجود داشت، متوسل شدن به تفکرات زمخت ملیگرایی و ناسیونالیستی بود. تو کتاب‌هایی که در زمان چائوشسکو به نام خودش یا نویسنده‌های دیگه به چاپ می‌رسید، تأکید شده بود که ساکنان بومی رومانی که بهشون می‌گفتن داچیایی‌ها از سالیان قبل بسیار پیشرفته‌تر از نژادهای بومی اروپایی بودند. این کتاب‌ها سعی می‌کردن اثبات کنن که داچیایی‌ها تونستن قهرمانانه و شجاعانه در برابر تجاوز رومی‌ها مقاومت کنن و به بقای خودشون در سرزمینشون ادامه بدن. افسانه‌ای که سعی می‌کرد مردم را در یک حباب خود برتربینی نگه داره و با توسل به گذشته نگاه اونا را از آینده دور کنه. حالا این افسانه‌های خلوص نژادی بعد از چائوشسکو هم به حیات خودش ادامه داد و یه نشونش هم پخش این شایعه بود که می‌گفتن چائوشسکو از نژاد تاتارها و کولی‌ها بوده و اصلاً رومانیایی اصیل نبوده. رومانیایی اصیل که دیکتاتور نمیشه. واقعیت اینه که تسلط 40 ساله حزب کمونیست رومانی بر آموزش و پرورش باعث گمراهی و کمسوادی مردم شده بود. ملت واقعا اطلاعات درستی از تاریخشون نداشتن. تجربه انقلابهای دیگر را نخونده بودن. ملتی که دهه ها به یک حکومت دیکتاتوری خو کرده، خواسته و ناخواسته اسیر ذهنیت‌های مسمومیه که فقط با گذر زمان میشه به برطرف شدن اونا امید داشت. رومانی تا یک دهه بعد از سقوط چائوشسکو درگیر انواع مشکلات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی بود. اما از اوایل دهه 2000 موفق شد زخم‌های کهنه‌شو التیام ببخشه. نظام دموکراتیک چند حزبی به تدریج جای پای خودش رو محکم کرد و اصلاحات اقتصادی هم شروع شد. اقتصاد رومانی از اوایل دهه 2000 شاهد یه نرخ رشد اقتصادی نسبتاً بالایی بوده، به طوری که در سال 2017 با نرخ رشد 5% بالاترین درصد نرخ رشد رو بین کشورهای اروپایی داشته. بیش از 40 سال حکومت کمونیستی صدمات زیادی به چند نسل از مردم رومانی زد. اما انقلاب 1989 با وجودی که برای 1 دهه رومانی را دستخوش بحران کرد، ولی در نهایت نتایج ارزشمند خودش هم نشون داد. دیکتاتوری مانعی بر سر راه پیشرفت کشور رومانی بود و مردم این مانع رو از سر راهشون برداشتن. قسمت دوم و پایانی داستان زندگی چائوشسکو رو شنیدید. این اپیزود با حمایت برند رست و بورس آگاه و با همکاری نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی، مونا حیدری و ایمان نجادهت تولید شده. امیدواریم که این داستان دو قسمتی رو دوست داشته باشید. مرسی که ما رو همراهی میکنید، مرسی که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید و مرسی که هستید. به امید دیدار، دوستدار شما امیر سودبخش اردیبهشت 1402.